بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير القرآن سورة البقرة جلسة 92 تاريخ 12/12/94.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عن مولانا و مقتدانا الامام الصادق علیه السلام: ثلاث لا یزر معهن شیء، الدعاء عند الكرب، والاستغفار عند الذنب، والشکر عند النعمه. فقال في كلام آخر: شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. خب، روز چهارشنبه است و یادآوری نکته اخلاقی از کلمات نورانی پیشوایان دینمان اهل بیت عصمت و طهارت. دو تا کلام از وجود مقدس امام صادق علیه السلام محضرتون عرض میکنیم و یک کلامی نسبتاً بلند از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. کلام نورانی امام صادق اشاره به این نکته دارد که اگر انسان سه چیز را دارا باشد، ضرری متوجه انسان با بودن این سه چیز نمی شود. اولین چیزی که انسان را حفظ می کند و جلوی ضرر و زیان را نسبت به انسان می گیرد دعاست. در هنگام سختی ها و مشکلات، انسان هایی که با خدا دعا می کنند، نیایش می کنند، عرض حال می کنند، خواسته شون رو مطرح می کنند، به درگاه خدا رو می آورند، به جای اینکه در سختی ها سراغ زید و عمر بروند، در خانه خدا می زنند، اونجا را دق الباب میکنن. امام صادق میفرماید چون این دق البابی لا یضر معه شیء، چیزی ضرری متوجه انسان نمیشود. الدعاء عند الكرب، تو سختی ها راهی را خدا برای انسان باز کرده، ادعونی استجب لکم، به تعبیرات این شکلی که هم در آیات وارد شده و هم در روایات. متاسفانه وضع ما از نظر توجه به خدا کمرنگ دوستان. حالا همه منو نگاه کنیم، از بنده گرفته تا شما، در شبان روز چه مقدار واقعا بر اساس این دعاهای معصوره از اهل بیت که پرمغز پرمعناست، از طریق این دعاها با خدا صحبت میکنیم، با خدا حرف میزنیم. گاهی ممکنه حالا یه کلمه، یه جمله بعد نمازی، ولی عمدتاً غافلیم. عمدتاً این گنجینه های گرانبهای دعاهای وارده در کتب ادعیه، در صحیفه سجادیه، در جاهای مختلف، اینا واقعاً گنج هایی است که اهل بیت در اختیار ما قرار دادند، سرمایه هایی در اختیار ما، ما گاهی این سرمایه ها را نادیده میگیریم و سراغ یه سری مسائل دیگری میرویم. اگر یه تجدید نظری بکنیم، کنار خودمون یه کتاب دعا داشته باشیم به مناسبت ها مناجات خمسه عشر و دعاهای باردهی که در کتب ادعیه وارد شده، لحن این دعاها به انسان جان میده، به انسان نشاط میده، به انسان شادمانی میده، روح میده، تقویت میکنه. گاهی غافلیم. دیدید موقعی که کمی مداومت میکنیم، ماه رمضانی پیش میاد، مداومت بر دعاها میکنیم، این دعاها چقدر دل ما را، قلب ما را روشن میکنه، صفا میبخشه. ولی موقعی که دعا نیاد، تیرگی و تاریکی و اینها جایگزین میشه. نکته دوم، چیزی که مفید به حال انسانه و ضرری از اون ناحیه متوجه انسان نمی شود بلکه دفع ضرر هم می کند، الاستغفار. و این ددم ما معصوم نیستیم دوستان، هر کدامون هم در هر مرتبه ای از مراتب اخلاقی باشیم، باز این نفس اماره که این نفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی سراغ هممون میاد. تازه شیطان از انبیاء الهی مایوس نبوده، تا چه رسد به ما. اون تا اون فضائل اخلاقی انبیاء الهی، اون ویژگی های اخلاقی انبیاء الهی، اون باطن پاک انبیاء الهی دست رد میگذاشته بر وسوسه های شیطان. ولی من و شما خیلی ضعیفیم، خیلی ضعیفیم. گاهی بردباریمون رو از دست میدیم، گاهی مقاومتمون رو از دست میدیم، گاهی تسلیم شیطان میشویم. در روز که میگذرد، شب که پروندمون رو نگاه میکنیم، میبینیم عجب اونجا نباید میلغزیدیم، لغزیدیم. نباید اون حرف میزدیم، زدیم. نباید اون غیبت میکردیم، کردیم. لذا امام صادق نسخه‌ای که برای ما میپیچد که این گناهی که سراغ ما میاد راهکاری براش فکر کنیم، الاستغفارو این ددم. موقعی که گناه هم مرتکب میشیم، دیگه مجال ندیم این گناه مدتش طولانی بشود که فرشتگان دست به قلم بشوند، چون اونها مهلتی خدای متعال بهشون دستور داده به ما بدهند، تا اگر در اون مدت و مجال لازم استغفار نکردیم به پای ما بنویسند. حسنه را همون موقع می نویسند، ولی سیئه را با مهلت می نویسند. الاستغفار و این بدن بلا فاصله لب استغفار، که البته استغفار حاکی از ندامت قلبی است. استغفار، الفاظ استغفار، استغفر الله، حاکی از تصمیم بر عدم عود نسبت به گناهه. چون می دونید توبه واقعی تنها با گفتن استغفار نیست، ندامت قلبی لازم دارد، تصمیم بر عدم عود نسبت به اون گناه لازم دارد. استغفار هم لفظ بیانگر اون ندامت قلبی و اون تصمیم بر عدم بازگشت نسبت به گناه هست. ول استغفار و این در ذنب، یعنی موقعی که گناه مرتکب می شویم، در خانه خدا بیایم، استغفار کنیم، توجه کنیم، جلب رحمت حق کنیم، جلب رضایت حق تعالی بکنیم و شکر این هنگامی که نعمتی به ما میرسد، که البته ما دائما غوطه بریم در نعمت الهی، همین سلامتیمون، همین آبرومون، همین اعتبارمون، همین عزتمون، همین سربازیمون نسبت به امام زمان، همین شاگردیمون نسبت به امام صادق، همین عالم دین بودنمون، همین بیان حلال و حرام الهی، همین توفیقات، اینا همش نعمته. اینطور نیست که حالا یه نعمتی پیش بیاد. ولی پیغمبر اکرم، وجود مقدس امام کاظم، در حالاتشون من دیدم، شما هم دیدید، گاهی سوار بر مرکب، سوار بر مرکب در جلوی اصحاب و یارانش، یه مرتبه حضرت از مرکب پایین می اومد، سر به سجده می گذاشت، تو مسیر راه عبور تعجب، آه چه خبر شده، چطور شده سجده بی موقع تو وسط راه بیابان. از پیغمبر سوال میکنن چرا، میگه که بیاد پنج نعمت از نعمتهای الهی افتادم و فکر کردم که باید شکر کنم. امام کاظم هم همین مطلب، یعنی ماها تو شرایط عادیمونم کمتر شاکر نعمت الهی هستیم، و لذاست که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. این روایت اصول کافی جلد 2 صفحه 95 بود. امام کاظم شکر نعمت را، امام صادق شکر نعمت را در روایت دیگری تفسیر میکنند. این که ما شکر نعمت کنیم یعنی چه کنیم؟ یعنی الحمدلله تنها بگیم یا راه دیگری هم دارد؟ حضرت 2 مصداق برای شکر نعمت بیان میکنند در روایت دیگری، که موقعی که میگیم شکر نعمت میفرماید شکر نعمت اجتناب المحارم. اگر انسان از گناهان چشم پوشی کند، صرف نظر کند، بگرد گناه نچرخد، میگه خدا تو اون نعمت به من دادی، من به شکرانه نعمتی که دادی گناه نمی کنم، از گناه صرف نظر می کنم، از غیبت صرف نظر می کنم، از تهمت صرف نظر می کنم، با آبروی کسی بازی نمی کنم. دیگه اجتناب المحارم، شکر و نعمه اجتناب المحارم، و تمام شکر قول الله عز و جل الحمد لله رب العالمین. اولیاء الهی همیشه این شکلی مطرح می کردن، میگن یکی از ائمه مرکبی داشت گم شد، گفت اگر مرکبم پیدا بشود تمام شکر الهی را به جا می آورم. مرکب پیدا شد، حضرت فرمود الحمد لله رب العالمین. کسی سوال کرد ما منتظر چیزی دیگری بودیم، شما با الحمد لله رب العالمین، فرمود الحمد لله رب العالمین تمام شکر الهی است. اگر کسی بتواند این شکر را به جا بیاورد تمام شکر الهی را به جا آورد. در کلام امیرالمؤمنین از این شکر به زکات تعبیر کرده، گفته هر نعمتی که خدا به انسان میدهد زکاتی دارد و مقصود از این زکات شکر نعمت الهی است. تعبیرات جالبی حضرت دارند. میفرماید شکر نعمت قدرت زکاتش عبارت است از انصاف است. زکات القدرت الانصاف، آدمی که توان داره، قدرت داره، با مردم با انصاف برخورد بکند. آدمایی که با انصاف با جامعه با مردم برخورد میکنن، اینا اون شکر نعمت قدرتشون رو به خوبی دارن ادا میکنن. زکات الجمال الافاف، اونایی که خداوند چهره زیبایی بهشون داده افاف و پاکدامنی را پیشه کنن، این در حقیقت شکر نعمت الهی است. زکات الظفر، زکات پیروزی، الاحسان و العف، آدمایی که اهل بخششن، اهل عفون، اهل گذشتن، اینا زکات پیروزی، اگر در یه مرحله پیروز شدن نسبت به کسانی که ممکنه مشکلی ایجاد کرده باشن، مسئله ایجاد کرده باشن، تو مسیر این پیروزی کارشکنی کرده باشن، جای انتقام نیست. شکر این پیروزی عفو به احسان هست. این چیزی که در روایات ما وارد شده. زکات الیسار، بر الجیران و صلت الارحام، آدمایی که دستشون باز می شود، حالت یسار و گشایش تو زندگی پیدا می کنن، شکر این حالت یسار و گشایش تو زندگی نیکی به همسایگان و صله رحم هست. این راهکار شکرش این شکلی است. زکات و صحت از سعی و فی طاعت الله، کسانی که حالشون خوبه، تنشون سالمه، مریضی اونا را تهدید نمی کنه، اینا از این فرصت استفاده کنن در مسیر اطاعت پروردگار عالم، نماز بخونن، روزی بگیرن، عبادت کنن. زکات و شجاعه الجهاد فی سبیل الله، اونای آدمی که از روحیه شجاعت برخوردارن تو مسیر الهی جهاد کنن. زکات العلم بذل لمستحقه، زکات علم که شکر نعمت علم است، بخشیدن علم برای کسانی که استحقاق علم دارن. زکات العین، کسانی که از چشم سالمی برخوردارن. النظره بالعبره، به دنیا که نگاه میکنن نگاه اعتبار آموز کنن، از دنیا عبرت بگیرن. خدا این چشم بینا بهشون داده که به این عالم هستی که نگاه میکنن عبرت بگیرن از این عالم هستی. والغض عن الشهوات، نعمت چشم نگاه گناهالود نیست، نگاه نعمت چشم صرف نظر کردن از شهوات و گناه است که در این کلام نورانی امیرالمومنین است. زکات الاذن، استماع العلم والحکمه والقران، کسانی که نعمت گوش دارن، اونایی که نعمت گوش ندارن میبینید چقدر مشکل پیدا میکنن. اونایی که نعمت گوش خدا بهشون داده زکاتی دارد، اینی که پای علم بنشینن، از علم بهره ببرن، از حکمت بهره ببرن، از قرآن بهره ببرن. زکات النعم المعروف، زکات نعمت ها، اون کارهای خیر و خوب انجام دادن تو زندگی. زکات الجاه الشفاعه، اونی که آبروی پیدا میکنن، اونی که مقامی و موقعیتی پیدا میکنن شفاعت کنن دیگران را، یعنی اگر مشکلی برای دیگران تو زندگی پیش آمد واسطه بشن و گره گشایی کنن از کار دیگران. خیلی واقعا تعبیرات زیباییست. زکات البدنه الصوم، زکات بدن، بدن سالم زکاتش اینه که انسان به خاطر صرف نظر از شهوات، چشم‌پوشی از گناهان، بیاد و روزداری را پیشه کند. اینا کلمات نورانی و زیبای اهل بیت که واقع مطلب هر کدوم در گرانبهایی است که ما غافلیم و گاهی توجه به اون نداریم. اخلاقیه دیگه، داریم که میگه نه واجبی که اگر نکردی گناه برات بنویسن. نه من این روایات را، این روایت بله برای عرفا واجب، سفینه البهار این روایت شکر و نعمه، اون آخری را ننوشتم، روایت شکر و نعمه اجتناب المحارم سفینه البهار جلد یک صفحه 700. دومی هم احتمالا همین باشه، یعنی آخری هم، ولی باز حالا مراجعه میکنم از خب الحمدلله رب العالمین. ما آیه ای که خدمت بزرگواران در جلسات گذشته محضرتون مطرح کردیم این آیه شریفه بود، وذکرو، بخونید بعدشا، وذکرو نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوفه و ایایه. خب تا رسیدیم به این جمله ایایه فرحبون، نکاتیست که امروز هم در رابطه با این جمله ایایه فرحبون محضر شریفتون عرض میکنیم و هم اساسا در رابطه با خود نعمتهای الهی که خداوند چگونه از نعمتهای الهی در قرآن یاد کرده و وظیفه ما نسبت به نعمتهای الهی، که اتفاقا بحث اخلاقیمون با تفسیریمون امروز در یه سیاق بودن. در رابطه با جمله ایای فرحبون عرض شود که جمع بین این ایای فرحبون که تنها از من بترسید و نفی خوف از پیروان هدایت الهی که در آیات قبل محضر مبارک دوستان خونده شد، آیه یادتون هست، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سوال این است که چرا در اینجا خدای متعال می‌فرماید ایای فرحبون از من بترسید؟ در آیه 38 بقره از آیاتی که قبل محضر شریف شما خونده شد گفته شد فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی ظاهرش اینه که جایی برای بفرمیدا خوف و ترس وجود ندارد. اگر جایی به خاطر تبعیت از هدایت الهی برای خوف و ترس وجود ندارد، چرا خدا در پایان آیه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم این مطلب رو مطرح کرده و ایای فرحبون؟ پاسخی که داده شده این است که در هدایت الهی که نفی خوف شده، این نفی خوف در اینجا خوف از خدا نیست، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اگر کسی پیرو راه خدا باشد ترسی و حزنی ندارد. مقصود ترس و حزن از خدا مقصود نیست، چون چون لازمه تبعیت از وحی و هدایت خداوند اینه که انسان فقط تابع خدا باشد، از چیزی دیگری نترسد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی از چیزی دیگری نباید ترسید، اما از خدا باید ترسید. پس منافاتی بین ایای فرحبون و بین فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نیست. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون مال جایی است که انسان تنها از خدا بترسد، انسان تنها پیرو راه خدا باشد. اگر انسان پیرو راه خدا شد، خدای متعال او را در امان قرار می‌دهد و نتیجه در امان قرار دادن این است که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس جمع بین این دوتا این می‌شود که لازمه ترس از خدا نترسیدن از دیگران است. اگر از خدا ترسیدیم، خدا به ما امان و پناهگاه می‌دهد. کلام نورانی مولا امیرالمؤمنین عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این پس بنابراین منافاتی بین این نیست. یادآوری نعمت‌ها، اینی که خدای متعال تأکید دارد بر یادآوری نعمت‌ها که امروز می‌خونم در چند جای قرآن، عبارت خب بفرمایید. قوم عبد الله خوفن، خوفن من الله دیگه، نه خوفن من الناس. قاطی نکنید سید من مولای من، سید من مولای من. بله، اون یه بحث دیگریست. نگاه کنید، اون یه بحث دیگریست، اون یه بحث دیگریست. عبادت نکردن نه از باب خوفه، یعنی بالاتر تو را یافتم، یه مرحله بالاتر از خوفه. وگرنه خوف که انسان لابد من هست، منتها مراتبی که من تو را عبادت میکنم صرفا به خاطر ترس نیست، به خاطر معرفت به مقام والای توست. یعنی خوف درسته، اما این خوف باعث نشده من تو را عبادت کنم. نه، شما اجازه بدید صحبت شما بفرمایید.
که اونجا
یعنی ببینید، جمع بین این دوتا بود. ایای فرحبون میگه بترسید، از اون ور میگه لا خوف علیهم. آیا سوال این است که این خوف خوف از خداست؟ گفتیم خوف از خدا نیست. اگر از خدا ترسیدی از دیگران نمیترسی. این و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. خب چی؟ نه، قرینه داریم که جایی که ما قرینه نداشته باشیم درسته، ولی جایی که قرینه داریم نمیتونیم نفی مطلق خوب. یعنی از خدا هم نترسید. نه بابا، یه چیزی تو ادبیات یاد گرفته ایم، ولی بنا نیست همه جا مصرفش کنیم. حالا اجازه بدید من از این بحث عبور کنم. یادآوری نعمت‌های مادی و معنوی برای ترغیب به شکر و تحذیر از کفران الهی است. یعنی خدا چرا با ما اینقدر دستور میدهد که نعمتها را یادآوری کنید، بیاد نعمتها باشید؟ این بیشتر به خاطر این است که ما را ترغیب کنه به شکر و پرهیز بدهد از کفران. و لذا عرض شود خدمت شما به این که این مسئله یادآوری نعمت از سنت های الهی است که انبیاء الهی مقید بودن به این سنت الهی. شکر نعمت الهی را ما در آیاتی از قرآن میبینیم که خدای متعال به پیغمبرانشان دستور میده شاکر باشن، بیاد نعمت باشن. این به عنوان یک سنت تا در نتیجه در مسیر شکرگزاری قرار بگیرن. مثلا جریان حضرت هود علی نبینا و آلهی و علیه السلام به قوم خودش آد فرمود اذکرو و اذکرو اجعلکم خلفا، یعنی اوامر پیغمبران هم همین بوده، یاداوری نعمت ها، اجعلکم خلفا من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسته، شما را در میان مردم گسترش داد، فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. یعنی این تأکید و ترغیب به خاطر این بوده که افراد دچار یک نوع حالت ناسپاسی و کفران نعمت نشوند. یا در جریان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به بنی اسرائیل میگه و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، شما خدا خیلی بهتون تفضل کرده، در میان شما انبیا قرار داده و جعلکم ملوکن، جایگاه و موقعیت بالا به شما داده و آتاکم مالم یعت احدا من العالمین. باز میبینیم پیغمبر الهی به قومش دستور میدهد شکرگزاری نسبت به نعمت. بنابراین اینی که خدای متعال به ماها دستور شکر میدهد، به بنی اسرائیل دستور شکر میدهد، این به عنوان یک سنت عرشبت دیرینه است که پروردگار عالم به انبیاء الهی هم یاد داده و انبیاء الهی هم اون را مرتب تکرار کرده. عرشبت خدمتون اصرار خدای متعال بر این مطلب برای اینی که انسان در سعادت باقی بماند. آدمایی که نعمت فراوان بهشون میرسد و دوچار ناسپاسی میشوند به خاطر اسراف در نعمت، به خاطر قدرشناسی نعمت از اون حالت سعادتمندی بیرون میان. خدا به خاطر اینکه به بندگانش علاقمنده و میخواد در سعادت باقی بمانند، چون اونایی که بیاد نعمتهای خدا نبودن ولی نعمت را فراموش کردن و نعمتها را در راه باطل هزینه کردن و صرف کردن، سعادتشون را از دست دادن و خدای متعال برای اینکه این به کیفر عدل مبتلا نشوند. چون خدا اگر تفضل نخواد بخواد بکنه، اینی که ما تو دعاها میگیم ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، حقیقتش همینه. یعنی اگر نبود تفضل الهی نسبت به ما و خدا بنا بود بر اساس عدلش با ما عمل میکرد، شاید کسی غیر از معصومین صلوات الله علیهم روانه بهشت نمیشد. چون عدل یعنی حسابگری دقیق، این کار کردی اینم کیفر، این کار کردی اینم پاداش. اون موقع کیفرهای ما کجا، پاداشهای ما کجا؟ لذا این شکر نعمتها که ما میکنیم، یاد نعمتها که هستیم، خدای متعال تفضلاتش رو بر ما نازل میکنه. با تعبیرات گوناگون خدا مسئله یاد نعمت را به ما متذکر میشه. گاهی میفرماید اذکرو، گاهی میفرماید اشکرو، گاهی میفرماید و اما به نعمت ربکه بفرمیدا. اینا تعبیرات گوناگونی است که خدای متعال میگه یادتون نره، ما هستیم، ما داریم امداد رسانی میکنیم. غافل نشید بگید دست خود من، قدرت خود من، زور خود من، رأی خود من، عرشبت خدمتون توان خود من، فکر خود من. اینا عده دوچار این حالت غرور میشن، طلبمون گاهی دچار غرور میشه و خیال میکنه این استعداد و توانمندیش از خودش هست. نه، اما به نعمت ربکه فحدث. اینها از هم جداست، تعبیرات اذکرو اشکرو اما به نعمت ربکه فحدث، ولی مصداقا در کنار یک دیگر قرار میگیرن. چون ذکر نعمت و تحدیث از نعمت زمینه شکر را فراهم میکند. اونایی که نعمت را یادآوری میکنن، اونایی که حدیث میکنن نعمت را، به ذهنشون میارن نعمت را، زمینه شکر فراهم میکند و مقدمه برای به جا مصرف کردن طبعا میشود. گاهی از اوقات هم خدای متعال به بعضی از مصادیق کفران نعمت اشاره کرده، عاقبت ناسپاسی را بیان میکند. دالکه به ان الله لم یکن مغیرا، بفرمایید بعدش نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما، یعنی اونایی که نعمتم ازشون گرفته میشه و اینا دست پخت خودشون هست، ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم، خدا تغییر دهنده نعمتی که به قومی داده نیست مگر اینکه حتی یغیر ما بانفسهم. کی یغیر ما بانفسهم؟ بفرمایید. اون موقعی که شکر نعمت به جا نیاورن، ذکر نعمت الهی نکنن، تحدیث نعمت نکنن، این نعمتی که لذا اون کلام نورانی امیرالمومنین ان لله فی کل نعمت حقا فمن ارشد خدمتون اداه حفظها فمن اداه حفظها و من قصر عن خاطر بزوال نعمته، کلام امیرالمومنین. ان لله فی کل نعمت حقا، برای خداوند در هر نعمتی حقی قرار داده. من اداه حفظها، کسی که حق این نعمت را ادا کند این نعمت را میتواند نگه بدارد. اما من قصر عن، کسی که کوتاه خاطره به زوال نعمته، یعنی این نعمت را در معرض زوال و نیستی و نابودی قرار میده. حالا من الان محضر مبارکتون چند مورد از این مواردی که خدای متعال نعمتها را یادآوری کرده سریع بخونم تا تو ذهنم 4-5 مورد من خدمتون عرض میکنم. یادآوری شکر همه نعمتها لازمه، منتها درباره برخی از نعمتها خدا عنایت ویژه‌ای داشته است. یک، بزرگترین نعمتی که با اهمیت خاصی از اون یاد شده نعمت ولایت است. نعمت ولایت بالاترین نعمتی است که یاد شده. مطابق آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینن، این نعمت ولایت سبب اکمال دین و اتمام سایر بفرمایید نعمت هاست. و جالب این سخن یادگاری میگم امروز از علامه طباطبایی تو ذهن مبارک شما فضلا بماند. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، این سید بزرگ عالم ارزشمند و والا، تعبیرش اینه، میگه در قرآن هر جا واژه نعمت بدون قید آمده مقصود نعمت ولایت است. در قرآن هر جا لفظ نعمت را خدا آورده و قیدی برای اون نیاورده مقصود نعمت ولایت است. بلزا در ذیل آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم امام صادق میفرماید نحن النعیم، ما نعیمی که خدا میگه لتسألن یومئذن عن النعیم، فردای قیامت از نعیم از شما سوال میکنن، نعیم نحنو، یعنی ما اهل بیت ولایت. این اگر خواستید المیزان مراجعه بفرمایید جلد 5 صفحه 184. از دیگر نعمتهایی که در قرآن یادآوری شده و گوشزد کرده نعمت پیروزی اسلام بر کفر، اینم نعمتهاییست که نعمت رفع خطر یهودیان بن نذیر. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکیف ایدیهم عنکم، نعمت خدا بیاد بیارید، اون روزی که اینها خواستن دست به سوی شما دراز کنن و خدا دستهای اینها را بست. مائده 11. در رابطه با جنگ احزاب هم باز اشاره به نعمتهای الهی می کند. خیلی جالبه، طوفان شن و سپاه نامرئی و اینها میگه شکر کنید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود، اون موقعی که لشکریانی آمدن، فارسلنا علیهم ریحا، ما طوفان را بر اینها فرستادیم، و جنودا لم تروها، و لشکریانی که شما نمیدیدید، نامرئی بودند، و کان الله بما تعملون بصیرا. اینم نعمت دیگری. از نعمتهای دیگر نعمت وحدت است. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. این مجموعه نعمتهایی است که در اینجا شمرده شده. نعمت دیگر هم نعمت امنیت که خدای متعال به مسلمانان صدر اسلام مطرح کرده. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، چیزی نبودید، ناچیز بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید مردم شما را برو بایند، فآواکم و ایدکم به نصره. خیلی جالبه، خدا به شما پناه داد و با نصرتش خدا شما را تایید کرد. این آیه به فضل الهی تمام شد. و اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون.